بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر اللهم فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در مسئله 62 بود و اونجایی بود که اختلافی پیدا بشود بین فتوای مرجع تقلید ملیت و فتوای وسیع یا ورسه، اینا بگن حج میقاتیه، اینا بگن حج بلدی، اینا بگن مستطی بوده، اینا بگن مستطی نبوده. شرایط استطاعت، اختلاف نظر درش باشه، مرجع تقلید ملیت اموری را شرط استطاعت میداند، اما مرجع تقلید وسیع و ورثه نمیدانند. او بالعکس گفتیم مسئله سه فرع داره، فرع اول و دوم رو بیان کردیم، فرع سوم مونده. صحبت عالمیت نیست، کجا رفتی؟ از بحث خارج شدید. فرض کنید مساوی، بحث در عالمیت و غیر عالمیت نیست، اصلا اشاره‌ای به عالمیت نکرده مرحوم سید. بله در بحث وصیت هم مرحوم سید کتاب الوصیت از این عقیده برگشته، درست؟ حالا اجازه بدید برنگردید تا در لابلای بحث امروز هم میاد این بحث. اجازه بفرمایید مشکل حل میشه، یه خود حوصله کنید. بحث در این است که فرع سوم اونجایی است که علم به اختلاف و عدم اختلاف نداریم. تا به حال میگفتیم اختلاف دارن در بلدی و میقات، اختلاف دارن در شرایط استطاعت. حالا میگیم علم به اختلاف نداره، نمیدونیم مرجع تقلید میت چی میگفت. اگر خود میت مجتهد بوده رأیش چه بود؟ اصلا میت تقلید می کرده یا تقلید از کسی هم نمی کرد؟ مجتهد بوده یا نبوده؟ و وقتی ندانیم رأی میت رو، علم به اختلاف حاصل نمیشه. اذا لم یحصل العلم بالاختلاف، آیا در اینجا باید اعتیاد کنیم؟ بگیم اعتیاد برو از بلد به جا بیا، یا نه به فتوای ورثه یا وصی عمل کنیم؟ آیا عمل به اعتیاد باید کرد و یا عمل به مرجع تقلید ورثه یا وصی؟ اگر مبنای ما در مسئله سابق این باشد که بود که معیار ورثه هستند، وصی هست، درست هست، حج مستقر بر میت شده، حتی داشته مستقر شده، حالا اونجایی که نمیدونیم بلدی حوصله ندارین، اونجایی که نمیدونیم بلدی یا میقاتی، رأی مرجع تقلیدش نمیدونیم، میدونیم حتی مستقر شده اما بلدی بوده یا میقاطی رأی مجتهد میت نمیدونیم. خب اگر قائل به حرف ما باشی که بگیم درست حد مستقر شده، درسته که فتوای مرجع اون نمیدونیم، اگرم میدانستیم معیار فتوای ورثه یا وصیه، چون ادا دین و اینا باید بکنن، ادا دین واجبه، من میگم دین نداره، شما میگی به جا بیار، تکرار نکنی، من یقین دارم میت دین نداره، یا یقین دارم دین میت 100,000 تومنه، خودش عقیده داشته 200,000 تومنه، ولی من میدونم 100,000 تومنه، دیگه چه تکلیفی به من میکنه، میگه برو 200,000 تومن بده، اون عقیدهش باطل بوده، عقیدهش حجت باطلی بوده، معذور بوده، ها نه حجت، تکرار نکنه، یه الفاظ دیروز زدیم دیگه تکرار نکنید، تکرار نکنید آقا، از نظر من میت اشتباه کردی، خیال میکنید، مرجع تقلید میت اشتباه کرده، بازم تکرار میکنن، از دیدگاه من او در خطاست، شما میگه به خطای او عمل کن، کار به میت نداری، من یقین دارم میت 100,000 تومان بیشتر بده کار نی، ولی مرجع تقلیدش میگفته 200,000 تومان، یقینم دارم خطا کرده، وقتی یقین دارم تکرار میکنی، خلاصه من وظیفه دارم ادا دین کنم، یقین دارم نداشته، یا یقین دارم دینش از میقات بوده نه از بلد، شما میگید چون عقیدش این بوده، اون عقیده باطلی بوده، عقیده اشتباه، بگذرم. بنابراین وقتی ما مبنامون در این مسئله سابق اندل علم بل اختلاف قائل بودیم معیار فتوای ورثه و وصیه، اینجا به طریق اولا میگیم، اینجا که علم اختلاف نداریم به طریق اولا. بله مرحوم سید که قائل بود باید به فتوای میت عمل کرد، اینجا باید قائل به اعتیاد بشه، این در شک بره از بلد به جا بیاد، یا نمیدانیم به فتوای او مستطیع بوده یا نه، اعتیاد میکنیم به جا میاریم، اگر بنا شد معیار فتوای میت باشه باید اعتیاد کرد، اما اگر بنا شد معیار فتوای ورثه و وصی باشه به طریق اولا اینجا باید به فتوای اونا عمل کرد، چون علم به اختلاف نیست. مبنای ما دلیلش دیروز گفتیم احکام الله فی الواقع یه حکم بیشتر نداره، ما قائل به تصویب نیستیم، اجتهاد و تقلید طریقه، ما معتقدیم که مجتهد میت یا خود میت اگر مجتهد بوده خطا کرده، راه صحیح اینه، دینش این است، باید به جا بیاریم، حالا عکسش هم حساب کنیم، من یقین دارم 200,000 تومان بدهکار بوده، او یقین داشته 100,000 تومان، حالا من میگی 100,000 تومان بیشتر ندم، اون 100,000 تومان دومو که یقین دارم به دکار بوده من بخورم، من ورثه بخورم، من معتقد به تکلیف خودم هستم، ازا اونجاییست که یقین به خطا نداشت، بگذرم آقا، ازا انو عملی به جا نهودن که ازا باشه، ازا بعد العمله، قبل العمله، و اما مرحوم امام قدس سر رو این صورت شک رو 6 تا حالت بهش ذکر کرده، شک در فتوای میت رو 6 تا حالت برای ذکر کرده پشت سر هم، یکی این است که لم یعلم فتوا مجتهده. و وقتی فتوای مجتهد میتو نمیدانم، این حالت شک، شک به این از فتوای مجتهد شد نمیدونم. دوم لم یعرف مجتهدو، من نمیدونم مجتهد زید بوده که میگه بلدی، یا امر بوده که میگه میقاتی. زید و امر رو میدونم فتاواشونو، اما مرجع تقدید او زید بوده یا امر نمیدونم. نم یه حالت شکه، حالت اول شکه، اصلا نمیدونم مجتهدش کیه. ببخشید، فتوای مجتهدش نمیدونم، میدونم مجتهد زیده حتما، اما فتوای زید چه بوده میخواد یا بدلی نمیدونم. صورت دوم این است که مجتهدش نمیشناسم که آیا زید یا عمره. اگر زید باشه میخاطی، اگر عمر باشه بلدی، نمیدونم کدامش. حالت سوم این است اصلا تقلید نمیکرده، این لم یکن مقلد دار. و چون مقلد نبوده دیگه تعارضی بین فتوای ورثه و او حاصل نمیشه، تقلید نکنه. چهارم این است که نمیدونیم تقلید میکرده یا نه. سوم میدونیم آدمی بوده تقلید نمیکرده، چهارم این است که نمیدانیم اصلا تقلید میکرده یا تقلید نمیکرده. پنجم این است که میدانیم مجتهد بوده و رأیش با ورثه یا وصی اختلاف داشت. میدانیم مجتهد بوده و رأیش با وصی یا ورثه اختلاف داشتیم. عرض ما این است که پنجمی رو امام نمیبایست اینجا میفرمودن. این مال مسائل سابقه، این مال مسائل دیروزه. علم داریم مجتهد بوده و علم داریم درش مخاطب بوده. این داخل در صورت سوم، فرد سوم نیست. من احتمال میدم عبارت غلط باشه. مثلا عبارت خان مجتهدن ولا یعلم و اختلاف و رأیه، همچین چیزی. اما اگر مجتهد باشه یقینم دارم اختلاف رأی داشته، فرق دیروزه. فرق امروز نمیدانم میت چه رأیی داشته. بنابراین از این ششتای پنجمیش باید بگیم یه غلط عبارتی هرچیه. ششم این است که مجتهد بوده میت، رأیش نمیدونیم چیه. ولم یعلم رأیه کان مجتهدن ولا یعلم رأیه. امام این شش حالت شک رو ذکر کرده. پنجمی جز حالات شک نی، حالات یقینه. اون پنجتای دیگر حالات شک. قدر جامع و خلاصه و جمع‌بندی همش یک کلمه است: فتوای مرجع تقلید میت معلوم نیست، یا تقلید نمی کرده، یا مجتهد بوده رأیش نمیدونیم، یا مقلد بوده نمیدونیم مقلد کی بوده. بالاخره فتوا رو معلوم نیست. فتوای وارث معلوم، وصی معلوم، اما فتوای میت نامعلوم. اونایی که قائلن به این که معیار فتوای وارث است و وصی، اینجا به طریق اولا میگن. اونایی که معیار و فتوای میت میدانستن، اینجا باید عمل به احتیاط کنن. میرسم وسیله. بقیه هنا امورا سه تا نکته در اینجا داریم که باید خدمتتون عرض کنم و این مسئله 62 تمام میشه. و اما نکته اول، نه دیگه حاکم برای چی؟ حاکم در مجهولات، نه دیگه اختلاف، حاکم در اختلاف، اینجا اصلا علم به اختلاف نیست، در این موارد علم به اختلاف نیست تا حاکم بیاد پادر میانی بکنه. نه دارن یعلمو، عبارت شد این از یعلمو، این که مجتهد، یعلمو به مجتهد بودن و یعلم به اختلاف رأی. بقیه هنا امورون، اجازه بدید من این سم رو بگم. امر اول، اگر کار دست وسیع باشه نبرد، در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میگه وسیع باید مطابق رأی میت عمل. وسیع رو با وارث فرق گذاشت، وارث مطابق فتوای خودش، اما وسیع باید مطابق فتوای میت عمل کنه. در حواشی عروه ایشون این داره، دلیلشون چیه؟ میگن لأن الوسیع نائب عن المیت، نائب وکیل، نائب و وکیل باید مثل موکل عمل کنه، هر چی موکل گفته مطابق اون عمل کنه. چون وسیع نائبه، بنابراین معیار فتوای من با انه میت، وارث نائب نیست، خودش مخاطب است به اداء دین، نیابت نمی کنه، مخاطب است اداء دین کن، برو اسیر بگیر او بره به جا بیاره، این مخاطبه. اما وسیع نیابت، خطاب نیابتی داریم، اجازه میدیم. این فرمایشیش، عرض ما این است که این فرمایش در یه صورت قابل قبول، در یه صورت قابل نقد. ایشون دارن تبدیل اینو میگن، میگن لأن، عبارت آی خویی رو بخونم، ایشون میفهمند الوسیو نائب المیت فیما اوصا بهی فالعبرتو به نظره و به ظهور کلامه ولا اثر لنظر الوسیع عن تقلید او اجتهاد، لا عبرت به نظر الوسیع عن تقلید او اجتهاد. صریحا اینو میگن، عرض ما این است، این در یه صورت قابل قبول، اگر وسیع گفته هر چه برادی و ایمن به جا بیا، ببخش، اگر میت، اگر میت وصیت کرده، میت وصیت کرده من هر چه برادی میخوام، شما بگید فتوای من این از حد برادی واجب نیست، واجب هست یا نیست، من وصیت کردم هر چه برادی به جا بیاد، باید بری به جا بیاد، وصیت کرده حج بلده، یا وصیت کرده حج برای من به جا بیاد، شما میگه اصلا تو مستطیع نبودی، تو چه مربوطه من مستطیع بودم یا نه، من میگم حج برای من به جا بیاد. اینجا وصی ناچار است نظر مکه تو عمل کنه، چون انگوش گذاشته رو مورد وصیت، تو تا حج بلدی، گفته من هرچ میخوام، اجتهاد وسیع فایده نداره. اما اگر انگشت روی محل خاصی نگذاشته باشه بگه من حج برم به جا بیار به دکار حجم، نگه بلدی رو میخواد. اینجا وصی نائب در حجه، اما به فتوای خودش در بلدی و میقاتی عمل میکنه. دقت کنید، گفته حج برای من به جا بیار، اما بلدی و میقاتی نگفته، فتوای خودش هم بلدی بوده. من میگم خب اشتباه کرد، گفته حج به جا بیار، من میخوام حج به جا بیام ادا دین کنم، دینش به میقاتی حاصل میشه. مرجع تقلیدش گفته بلدی خطا کرد، او به من گفته ادای دین حج من کن، منم ادای دین حجش میکنم به فتوای خودم. بنابراین دیگه اینجا مسئله نیابت درست نیست. چرا اعتیاد بکنه؟ من میدانم خطا، نگفتی که از برد به جا بیا، گفته ادای دین حج منو بکن. میدونم اعتیاد واجب این، یقین دارم من یقین دارم خطا کرد. چرا تکرار میکنین؟ من یقین دارم در اینجا نماز قصر بخونم، شما میگه اعتیاد کن جمع. من یقین دارم اعتیاد نماز واجب نماز قصر، شما میگه جمع بخون. باید چی جمع بخون؟ بگذرم آقا جم. یا این که اصلا میت وصیت به حج نکرد، و هر چی دین دارم ایها الوصی ادا کن، هر دینی دارم. وصی آمد نگاه کرد و دید بله دین حج داره، به فتوای مرجع او نداره، ولی من میدونم مدیون دیگه. اونم گفته ادای دیون من کن. من وصی باید ذمه او رو فارغ کنم، یقین دارم حج برش واجب بوده. اگر خودش یقین داشته واجب نبوده خطا کرده، مثل دیون مردمی. من میدونم به زید بدار کار بوده، اون بقیده خودش این هست بدکار نبوده، او خطا کرده بدکاره، منم مأمور به ادای دینم. پس نتیجه این شد که در یه حالت اشکال اینشون در وصی وارده، که وصی اگر میت انگوش بذار روی چیزی باید انجام بده، نمیتون بگه فتوای من چیز شده، اما اگر انگوش نگذارد کلی بگه در انتخاب مصادیقش فتوای مرجع تقلید خودشو در نظر میگه. و اما نکته دوم، فرض کنید علم حاصل شد. من میگم فرض کنید این یه فرض رو من یقین دارم علم پیدا کرد، اینو قبول بکنید، اگه این قبول کردید راه صاف میشه برای بقیه. بقیه هم یقین دارم حجت او حجت نبوده، حجت من حجته، یقین به حجیت که دارم، یقین به واقعی ندارم، یقین به قیام حجت دارم. او حجتش باطل بوده، ای تکرار ده بار تکرار کرد. آقا اجازه بدید داد بشه. حالا و من اینو من فراموش کردم از کنم، و من شواهد این معنا که در حج نیابی آیا وقوف به عرفات و نمیدونم مشعر و قربانی و رمی و اینها، باید در حج نیابی نائب به مرجع تقلید خودش عمل کنه یا به رأی مرجع تقلید میت مشهور معروف این است که به رأی مرجع تقلید خود نائب عمل میکنه. نائب که نمیاد برود و نمیدونم رساله مرجع تقلید میت رو بگیره. این همه اشخاص که نیابت قبول میکنن و میرن حج نیابتی به جا میارن، رساله مرجع تقلید میت رو میگیرن عمل میکنن، مناسک اونو میگیرن عمل میکنن، مناسک خودشون عمل میکنن، با اینکه نائب در این که نیابته چون انگشت روی چیزی نگذاشته. بله اگر میگفت باید بروی مطابق رأی مرجع تقلید من عمل کنی، خیلی، اما وقتی نگفته من تابع تکلیف خودم هستم، این معنا مسلمه. و اما نکته دوم این است، اذا اختلف الورثه والوصی، اینو امام متعرض نشد، اختلف ورثه و وصی. ورثه میگن آقا میقاتی فتوای ما، وصی میگه فتوای من بلدیه. در 1,000,000 اختلاف دیگه، وصی میگه 2,000,000 باید خرج کنیم بلدی، ورثه میگن فتوای ما میقاتی 1,000,000 بیشتر نمیدی. عند اختلاف وصی و ورثه کدام رو باید بگیری؟ مخاطب به ادای دین وصی یا ورثه؟ اینجا وصی دیگه، هر کسی وصی داره مخاطب وصیه. ورثه در صورت که وصی نباشه مخاطبن. شخصی گفته وصی من اینه، ادای دین من این باید بکنه، حج من این باید دستور بده. بنابراین عند اختلاف الوصی والورثه ما میگیم مخاطب وصیه، فتوای او معیاره، میگه بلدی بلدی، میقاتی میقاتی، حج بر ذمه این آقا بوده بوده، نبوده نه، معیار وصیه فراموش نشه. بعد اگر وصیه نداشته باشه میفته به دوش ورثه این خطاب. ما دنبال اون مخاطبه و ادا دینی، هر کی مخاطبه فتوا فتوای اونه، لعن تکلیف متوجه اون اله، لعن الامر متوجه اون اله. و اما نکته ای سبب، اگر به چند نفر وصیت کرد اختلاف بین این وصی‌ها شد، اون وقت ممکن است ما در اینجا بگیم مثلا حاکم شهر، یا احتمال قرعه هم در اینجا هست. و اما امر اتمام اجاز بیده از کنم اونجا، بله چون وصیه کنم سهم دارن، اما اوصیا که سهم ندارن، میگن در اختلاف وصیه گفتی هر که سهم خودش، ولی اوصیا سهمی ندارن که بگیم هر کدام به سهم خودشون، پولی ندارن، مال اونا نی. و اما امر سوم، اگر اختلاف موضوعی شد نه فتوایی، هر چه تا به حال گفتیم اختلاف فتوا، فتوای خودش، فتوای مرجع تقلیدش، حالا اختلاف موضوعی رو میخوایم بگیم، این آقا میگه پدر من مریض بود، آقا مریض بود، مستطیع نبود. اون یکی میگه نه مرضش طوری نبود که نتونه حج به جا بیاره، مستطیع بود. اختلاف بین ورثه شد در استطاعت و عدم استطاعت، یا بین وصی و ورث شد در استطاعت و عدم استطاعت، نزاع شد. اینجا باب تنازعه، اختلاف فتوا نیست که میگیم ما تسلیم مرجع تقلید بودیم. صحبت این است موضوع خارجی بیمار بوده یا نبوده، پولدار بوده یا نبوده، جاده باز بوده یا نبوده، اختلاف در موضوع خارجیه، در فتوا نیست. اینجا جای تنازعه، بابت برم پیش خازی، تو دلائل تو بیار برای اینکه جاده بسته بوده، تو هم دلائل بیار جاده باز بوده، تو من در میان شما قضاوت کنم و اختلاف برطرف بشه. اگر نزاع بر سر موضوع باشه نه بر سر فتوا، اینجا حکم تنازع پیدا می کند و باید برن پیش قاضی و قاضی مسئله رو حل کنی. و این درباره مسئله 62. مسئله 63 من عنوان بکنم، اینا رو گفتیم. خیلی خوب، نگفت حج ولدی واجبه، گفت حج ولدی به جا بیاد، فتوا که نمیده، من به جا بیاد، من واجبم نیست به جا بیاد، گفته واجبم نیست به جا بیاد، از سلس به جا بیاد، از سلس به جا میاد، اجازه بید. و اما مسئله 63 اجازه، مسئله 63 مرحوم صاحب عروه در مسئله 105 و 106 عروت الوثقی، یعنی امام دو مسئله عروت الوثقی رو ادغام فرمودن، مسئله 105 عروت الوثقی و 106 ادغام کردن، شده مسئله 63 امام. مسئله 63 اونجایی است که دعوا و اختلاف نیست، هستن چهار حالت داره. حالت اول ما میدانیم این استطاعت مالی داشته، میت ما استطاعت مالی داشت، اما سایر شرایط نمیدونیم داشته یا نه، سلامتی، باز بودن راه، رجوع به کفایت، نمیدونیم. پس استطاعت مالی محرز، استطاعت طریقی و بدنی و امثال ذلك غیر محرز. امام میفرمان اگر حالت سابقه ای داره، سابقا حالش خوب بوده، خب استثاب میکنیم سلامت رو، سابقا جاده باز بوده، استطاعت میکنیم باز بودن جاده، استثاب میکنیم باز بودن جاده رو. اگر یه اصلی بوده با اصل احراز سلامت و گشوده بودن راه، خب میگیم شرایط دیگر هم حاصل بوده، استطاعت مالی بوده. اینجا یک تعبیری دارن در اصول، میگن ضمیمه کردن علم با اصل، علم داریم به چی؟ به استطاعت مالی، از استطاعت بدنی رو میگه، استطاعت طریقی میگه، ضم یقین دست از مجموعش این وسطه میشه، از مجموعش علم به استطاعت این شرط از نظر مالی و بقیه هم با اصل احراز کردن. چه مانعی داره؟ یه چیزی چهار تا شرط داره، بعضی شروطش به علم احراز میکنیم، بعضی شروطشو به استصحاب اصل، مجموعش این وسطی بوده و سه باید برن حج رو به جا. اما اگر حالت سابقه معلوم نیست، چرا هم حالت سابقه معلوم نمیدونیم، از اول این آقا گاهی مریض بوده گاهی خوب بوده، گاهی مریض بوده گاهی خوب بوده، حالت سابقه معلوم نیست، اینو میگن توارد حالات، گاهی مریض بوده گاهی خوب بوده، حالا آخرین بار چی بوده که استصحاب کنیم نمیدونیم، آخرین بار سلامت بوده، بیماری بوده، نمیدونیم. گاهی جاده باز بوده، گاهی جاده بسته بوده، آخرین بار باز بوده استطاعت کنیم یا استصحاب کنیم، یا بسته بوده استصحاب کنیم، نمیدونیم. یعنی یکی از شرایط استطاعت مالی ثابت، اما بقیه نه علم داریم نه اصل داریم، چکار کنیم؟ چکار کنیم؟ از براحت دیگه چهار تا شرط استطاعت، یکیش یقین داری، بقیهش نه یقین داری نه استصحاب داری. با چکار کنیم؟ با دوگیم از براعته. بنابراین نه ورسه معمورن نه وسی معمور است، لازم نیست چیزی به جا بیاره. عبارت امام این است: لو علم استطاعته مالن، استطاعت مالی، ولم یعلم تحقق سایر شرائط، تحقق شرط دیگر طریقی جسمانی نمیده، ولم یکن اصل محرز لها، اصل محرز در اینجا استصحاب دیگه، استصحابی هم نداریم، نداریم، هیچ دلیلی نداریم. لا یجب القضاء عنه، اینجا قضا کردن از میت لازم، این حالت اول. ولو علم استقرارو، میدونیم حج بر این واجب شد، تمام شرایطم بود، اما رفت حج یا نه؟ بعضی میگن حج رفت، بعضی میگن نرفت. در اینجا چی کار کنیم؟ حمله به صحت کنیم، میگیم انشاءالله حج شو به جا آورده، یا نه میگیم قاعده اشتغال در اینجا حاکمه؟ میفرمایند ولو علم اقرار علیه و شک فی اتیانه، شک در اتیان کنیم، یجب القضاء عنه، قاعده اشتغال جاری میکنیم و قضا ازش میکنیم. حمل فعل مسلم بر صحت اصلا فعلی به جا نمیدونیم آورده یا نه، چی حمل بر صحت کنیم؟ بدهکار بوده، بدهیش داده یا نه، نمیدونیم. و همینطور در همه چیز پیش میاد. و کذا حالت سوم، لو علم به اتیانهی فاسدن، میدونیم مدیون حج بوده، حجش هم خراب به جا آورده، من ورثه، من وصی باید قضا بکنم یا نه؟ میدونم فاسد به جا آورده، باید به جا بیارم دیگه. یعنی اینی که به جا آورده کل عدم، باید به جا بیارم. حالت چهارم، ولو شک کفی فساده، یقین دارم حج به جا آورد، اما فاسد بود یا صحیح نمیدانم. در اینجا چی اصل حاکمه؟ اصل صحت در اینجا حاکمه. ولو شک فی فساده یحمل علی الصحه، این چهار حالت مسئله 63، ولی اینا به توضیحات و مطالبی داره که فردا که آخرین روز درس است قبل از تعطیلات سفر عرض خواهم کرد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.